بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 16 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 6 روز از ماه مه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. اما در برنامه امروز، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفته است در صورت به سرانجام نرسیدن اصلاحات کنارگیری خواهد کرد. در همین حال چندی است تذکرات و اخطارهای نمایندگان اصلاحگرای مجلس در مورد موانع قانونگذاری بالا گرفته است. این نمایندگان بیش از هر زمان دیگری ابراز نومیدی و استیصال می کنند. گفتگوی داریم با یک صاحب نظر در این زمینه. دبیر کل نهضت آزادی ایران امروز بار دیگر به دادگاه انقلاب اسلامی رفت. وکیل مدافع آقای ابراهیم یزدی از وضع پرونده وی با ما میگوید. اما در میان زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، گروهی که به هیچ یک از 2 اصلی کشور وابستگی ندارند، عملاً به دست فراموشی سپرده شدند. نگاهی داریم به سرنوشت برخی از این زندانیان. باز هم از ایران، توقیف روزنامه اصلاحگرای بنیان همزمان با برگزاری جشنواره مطبوعات و 2 روزی پس از روز جهانی آزادی مطبوعات موضوع یکی از گزارش‌های این برنامه است. گزارش دیگری داریم درباره ایمنی کودکان در ایران، در پیامد حادثه غرق شدن دختران دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران. در ساعت 3 برنامه امروز نغمه ها و نغمه پردازان و 1 کتاب 1 نویسنده را تقدیمتان میکنیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسپور.
پرزیدنت ژاک شیراک در پی پیروزی سراسری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و استعفای لئونل ژوستان نخست وزیر، ژان پیر رافارین سناتور راست میانه را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور معرفی کرد. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی میانمار پس از 19 ماه بازداشت خانگی آزاد شد. در خاورمیانه گزارش‌ها حاکی است مذاکرات جهت حل وضعیت بلاتکلیف در کلیسای مه در بیت لحم به حصول یک توافق نزدیک شده است. همزمان گزارش می‌شود 4 فلسطینی مسلح روز دوشنبه در نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند. هزاران کارگر آلمانی با دست کشیدن از کار خود عمده‌ترین اعتصاب کارگری آلمان را طی 7 گذشته آغاز کردند. کارخانه بزرگ چوب و کاغذ ایران چوکا آتش گرفت. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر انجام هر گونه مذاکره و ملاقات میان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی را در قبرس و یا کشورهای دیگر تکذیب کرد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر. گزارش های خبری بین المللی را از خاورمیانه آغاز می کنیم. در درگیری های مسلحانه در غزه روز دوشنبه 3 عضو سازمان های فلسطینی جهاد اسلامی و حماس کشته شدند و از سوی دیگر چند سرباز اسرائیلی نیز زخم برداشتند. این در حالی است که انتظار می رود تا پیش از نیمه شب امشب به محاصره کلیسای زادگاه یا المهد در بیت لحم پایان داده شود. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
گره کور محاصره کلیسای زادگاه المهد نیمه گشوده ماند. طرفین اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی به طور اصولی در مورد تبعید 6 تن از پناه گرفتگان در کلیسای زادگاه به ایتالیا و 25 تن به غزه و آزادی بقیه محاصره شدگان به توافق رسیدند، اما اختلاف بر سر اینکه چه کسانی به ایتالیا تبعید شوند مذاکرات میان طرفین را متوقف ساخت. پاره ای از مسلحان محاصره شده از جمله عبدالله داوود از مسئولان امنیتی دولت فلسطینی هستند. دولت فلسطینی با تبعید این افراد مخالف است، اما اسرائیل میگوید افراد مذکور در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور دست داشته، بنابراین حداقل مجازات آنان از سوی اسرائیل تبعید آنها به خارج از منطقه و با پادرمیانی پاپ ژان پل دوم به ایتالیا است. علی‌رغم توقف مذاکرات میان طرفین، بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل امیدوار است در کمتر از 24 ساعت آینده طرفین به راه حلی جهت پایان دادن به محاصره کلیسای زادگاه المهد دست یابند. ابراهیم عبیاد از مسئولان گردان شهدای الاقصی که از محاصره شدگان در کلیسای زادگاه و از متهمان به اقدامات تروریستی علیه اسرائیل است میگوید آرزویش مانند هر فلسطینی دیگر این است که در وطن خود فلسطین باقی بماند، اما چنانچه قرار باشد توسط اسرائیل محاکمه شود ترجیح میدهد به ایتالیا تبعید شود. مسئله محاصره کلیسای زادگاه در حالی تا عصر دوشنبه همچنان لاینحل باقی مانده است که قرار است روز سه‌شنبه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دیدار کند. آنگونه که مطبوعات اسرائیل از جمله روزنامه یدیوت آهرانوت نیز منعکس ساختند، شارون در این دیدار مخالفت خود را با رهبری فلسطینی ها توسط یاسر عرفات مورد تأکید قرار خواهد داد و طرحی را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه می دهد که بر اساس آن آمادگی وی نیز برای شناسایی کشور مستقل فلسطین مشروط به برکناری یاسر عرفات مورد تأکید قرار گرفته. پیش از آن که اریل شارون با جورج دبلیو بوش دیدار کند، کندالیزا رایس مشاور رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت ملی این کشور در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت یاسر عرفات رهبری نیست که بتواند فلسطینی ها را در مسیر رسیدن به کشوری مستقل رهبری کند. صاحب اوریقات از مسئولان دولت فلسطینی اظهارات کندالیزا رایس را دخالت در امور داخلی فلسطینی ها توصیف کرده است و سرانجامی که محمد دهلان از مسئولان امنیتی دولت فلسطینی بار دیگر خواستار اصلاحاتی بنیادی در این دولت گردید. محمد دهلان میگوید نه تنها در دولت فلسطینی بلکه در سازمان الفتح که یاسر عرفات رهبری آن را بر عهده دارد باید از نظر تشکیلات امنیتی، سیاسی و عملیاتی اصلاحاتی بنیادی صورت بگیرد.
المؤسسه الامنيه وثانيا المؤسسه السياسيه وثالثا المؤسسه الحركيه وانا اتحدث هنا بحكم عضويتي في المجلس الثوري.
نبیل امر وزیر دولت فلسطینی در امور پارلمانی نیز که چون این پیشنهادهایی را عرض کرده بود اما مورد قبول یاسر عرفات قرار نگرفت، دو روز پیش از سمت خود استعفا داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما مقام‌های فلسطینی می‌گویند دولت ایتالیا آمادگی خود را برای پذیرفتن 6 فلسطینی مسلح که از 2 هفته پیش در کلیسای زادگاه در بیت‌لحم به سر می‌برند اعلام کرده است. دولت ایتالیا که در انتظار ورود یکی از مشاوران یاسر عرفات به شهر روم است، میگوید در این زمینه هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. در واتیکان مقام‌های کلیسای کاتولیک از اقدام قریب الوقوع محاصره کلیسای المهد و عقب نشینی سربازان اسرائیلی از بیت لحم سخن میگویند. احمد رفعت گزارش میدهد.
کلیسای المهد، زادگاه حضرت مسیح که از 34 روز پیش در محاصره ارتش اسرائیل قرار دارد و سوی گروهی فلسطینی مسلح به اشغال درآمده است، احتمالاً در ساعات آینده به مقامات مذهبی بازگردانده خواهد شد. محمد المدنی، فرماندار شهر بیت لحم که از جمله بست نشینان در کلیسای المهد است، در تماس تلفنی با خبرنگار خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا اعلام کرد بین 7 تا 13 نفر از فلسطینی هایی که از سوی اسرائیلی ها متهم به شرکت در عملیات خرابکارانه می شوند و در داخل این کلیسا به سر می برند، به زودی به دیپلمات های ایتالیایی تحویل داده شده و با یک هواپیمای نظامی راهی این کشور خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا امضای این چنین موافقت نامه ای را تکذیب کرده و می افزاید با وجود اینکه گفتگوهایی در این زمینه در حال انجام هستند، ولی که هنوز بسیاری از مسائل روشن نشده و معلوم نیست چند نفر و چه کسانی خواهند توانست به ایتالیا سفر کنند. دولت آریل شارون معتقد است فلسطینی هایی که نام آنها در لیست خرابکاران ارتش اسرائیل قرار دارد باید یا خود را به مقامات اسرائیلی تحویل داده و یا برای همیشه به خارج سفر کنند. برای مقامات اسرائیلی، ترک کرانه باختری رود اردن از سوی این افراد متهم به شرکت در عملیات خرابکارانه پیش شرط هر گونه موافقتی برای عقب نشینی از بیت لحم است. در روزهای گذشته در پیامد اصرار مقامات کلیسای کاتولیک، دولت ایتالیا آمادگی خود را برای پذیرش 6 تا 8 نفر از فلسطینی‌های متهم به تروریسم را اعلام کرده بود. این افراد به گفته محافل دیپلماتیک در روم به عنوان دانشجو در ایتالیا پذیرفته خواهند شد و خواهند توانست در یکی از دانشگاه‌های این کشور به تحصیل بپردازند. دولت ایتالیا البته به شرطی این افراد را خواهد پذیرفت که پس از پایان دوران دانشگاهی حد اکثر 4 سال این کشور را ترک کرده و به فلسطین بازگردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بسیج جامعه فرانسه برای جلوگیری از انتخاب ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی این کشور به مقام ریاست جمهوری، بالاترین میزان رأی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را برای ژاک شیراک به ارمغان آورد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
ژاک شیراک 82% آرا، ژان ماری لوپن 18%. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری موفق شد بیش از 80% آرای مردم را کسب کند و برای بار دوم مقام ریاست جمهوری را برای 5 سال آینده در دست گیرد. میزان بالای رأی مردم به ژاک شیراک را میتوان نتیجه بسیج جامعه مدنی فرانسه برای سد کردن راه ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی این کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دانست. شوکی که راه یافتن لوپن به دور دوم انتخابات در فرانسه ایجاد کرد از مرزهای این کشور نیز فراتر رفت، زیرا افکار عمومی کشورهای دموکراتیک جهان متوجه شدند دموکراسی میتواند حتی در فرانسه مهد آزادی مانند کریستال شکننده باشد. هوشیاری مردم فرانسه، خصوصا نسل جوان این کشور که طی 2 هفته فاصله میان نخستین دور و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری با تظاهرات پی در پی انزجار خود را از نژادپرستی، خارجی ستیزی و افکار تند افراطی ژان ماری لوپن به نمایش گذاشتند، باعث شد پیمانی فراتر از جناح‌های چپ و راست میان شهروندان فرانسه ایجاد شود تا ارزش‌های دموکراتیک کشور از گزند افکار فاشیستی در امان بماند. در ساعت 21 شب رادیو تلویزیون های فرانسه خبر پیروزی ژاک شیراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کردند. دقایقی پس از اعلام این خبر، ژاک شیراک در پیامی رادیو تلویزیونی خطاب به ملت فرانسه از آراء مردم سپاسگزاری کرد و به مردم فرانسه وعده داد. من قصد دارم ارزش‌های جمهوری فرانسه، آزادی، برابری و برادری جای کامل خود را در جامعه به دست آورند. پس از اعلام خبر شکست ژان ماری لوپن در انتخابات که تنها 18% آرای مردم را کسب کرد، او انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را مانند انتخابات دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق توصیف کرد که تمام نیروهای سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی در اختیار ژاک شیراک قرار گرفته بود. با این حال ژان ماری لوپن نتایج انتخابات ریاست جمهوری را شکست حزب راست افراطی فرانسه ندانست و در این زمینه گفت:
Nous avons fait une progression en pourcentage et une progression en nombre de voix. Par conséquent, il y a maintenant là une base.
پورسنتاژ بیشتر و درصد آرا بیشتری کسب کردیم. ژان ماری لوپن به مردم وعده داد در انتخابات پارلمانی فرانسه که 5 هفته دیگر برگزار می شود حزب او حضور فعالی خواهد داشت. پس از اعلام نتایج انتخابات هوارخواهان ژاک شیراک در میدان رپوبلیک میدان جمهوری فرانسه گرد هم آمدند. یک دختر جوان 17 ساله در مورد پیروزی ژاک شیراک گفت: رأیی که امروز داده شد رأیی بود برای دموکراسی و سد کردن راه لوپن و نمیتوان تمام آراء مردم را به حساب شخص ژاک شیراک گذاشت. نکته جالب توجه این بود که در میان کسانی که در میدان رپوبلیک جمع شده بودند تعداد زیادی مهاجر قرار داشتند که پرچمهای کشورهایشان را در دست گرفته بودند و به رقص و پای کوبی مشغول بودند. و سرانجام این که پیش از ظهر امروز لیونل جوسپن نخست وزیر در کاخ الیزه استعفای دولت را تقدیم ژاک شیراک رئیس جمهوری منتخب مردم داد و ساعتی بعد ژان پیر رفرن به عنوان نخست وزیر تازه دولت فرانسه از سوی کاخ الیزه معرفی شد. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دیوان رسیدگی به جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی سابق با حضور اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی و ابراهیم روگووا رهبر آلبانیایی تباران کوزوو بامداد روز دوشنبه ادامه یافت. آقای میلوشویچ در این جلسه مدعی شد که چریک‌های آلبانیایی تبار در سال 1999 میلادی قصد داشتند ابراهیم روگووا را به قتل برسانند و او یعنی آقای میلوشویچ جان رهبر جدایی‌خواهان کوزوو را نجات داده است. گزارشی از احمد رفعت.
ابراهیم روگووا رئیس مجلس خودمختار آلبانیایی تباران کوزوو که روز جمعه گذشته برای اولین بار به دعوت دادستانی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق در لاهه حضور یافته بود، دوشنبه بار دیگر در این دادگاه حاضر شد تا به سوالات سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی و متهم ردیف اولین دادگاه پاسخ گوید. قبل از اعلام تنفس از سوی رئیس دادگاه، قاضی بریتانیایی ریچارد می، رئیس جمهور سابق یوگسلاوی، سعی کرده بود که ابراهیم روگووا که او را متهم به جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی آلبانیایی تباران می کند با سوالات پی در پی خود دچار مشکل سازد. سلوبودان میلوشویچ در ابتدای جلسه روز دوشنبه ابراهیم روگووا را به نمک نشناسی متهم ساخت و گفت در ماه می سال 1999 میلادی زمانی که چریک های ارتش آزادی بخش کوسوو قصد داشتند شما را به تام مماشات در مبارزه برای استقلال این ایالت به قتل برسانند، من جانتان را نجات دادم و اگر امروز در این دادگاه حضور دارید مدیون این تصمیم من هستید. میلوشویچ در حالی که روگووا را مورد خطاب قرار میداد گفت: بگو که من تو را زنده نگاه داشتم. روگووا با متانت همیشگی خود گفت: اگر بی‌ادبی به حساب نیاید مجبورم بگویم که شما دروغ میگویید، فقط دروغ میگویید. در گذشته با وجود اختلافاتی که بین من و برخی از رهبران ارتش آزادی بخش کوزوو وجود داشتند، آنها هرگز اقدام به قتل من نکردند و نظامیان شما نیز در هیچ زمانی برای حفاظت از جان من به منزلم نیامدند. آنها در آن زمان مرا در خانه‌ام زندانی کرده بودند و به عنوان زندانبان در این خانه به سر می‌بردند. میلوشویچ در ادامه چریک‌های آلبانی تبار ارتش آزادی بخش کوزوو را تروریست خواند و آنها را متهم به نسل‌کشی سربتباران کرد و سود تنها برای دفاع از خود سربها دست به اسلحه بردند و در مقابل آلبانی تباران و حامیان خارجیشان دست به مقاومت دادند. در خاتمه دیدار صبح روز دوشنبه سلوبودان میلوشویچ با لحن تهدیدآمیزی خطاب به ابراهیم روگووا گفت: در جریان بحران قبلی شما برای حفظ جان خود از کوزوو فرار کردید و به ایتالیا گریختید. آیا فکر کردید زمانی که اشغال نظامی بخش سربستان از سوی نیروهای نظامی ناتو به اتمام برسد این بار به کجا خواهید گریخت؟ ابراهیم روگووا از رئیس دادگاه ریچارد می درخواست کرد که او را از پاسخ به تهدیدهای میلوشویچ که تحت عنوان سوال و بازپرسی متقابل صورت می‌گیرند معاف سازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
آنگ سان سو چی، رهبر مخالفان دولت میانمار یا برمه، پس از 19 ماه بازداشت خانگی آزاد شد. خانم آنگ سان پس از بازگشت به دفتر حزب خود گفت به مبارزه در راه مردم سالاری ادامه خواهد داد. هواداران این برنده 56 ساله جایزه نوبل با شعار زنده باد سو چی به او خوش آمد گفتند. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
نیروهای امنیتی برای گشودن راه خانم آنگ سان 56 ساله ترکه و ریزنقش با هواداران او به زد و خورد پرداختند. خانم آنگ سان دختر قهرمان استقلال میانمار یا برمه و رهبر مجمع ملی برای دموکراسی اندکی پس از پایان دوران بازداشت خانگیش تعهد خود را به تلاش در راه برقراری مردم سالاری در زادگاهش تکرار کرد.
The party was founded in order to bring democracy to Burma. So that is our task. That is what we have to do.
مجمع ملی برای دموکراسی تأسیس شده تا مردم سالاری را در برمه برقرار کند. پس وظیفه‌اش این است. این کاری است که ما باید بکنیم و من به عنوان دبیر کل حزب باید هر چه را در توان دارم به کار بندم تا مردم سالاری به سرعت و از طریق درست مطمئناً در برمه برقرار شود.
آنگ سان سو چی با این حال یادآور شد که فعلاً در برابر خونتا یا گروه نظامیان حاکم بر میانمار خیشتنداری خواهد کرد. خانم آنگ سان نزدیک به 2 سال پیش گفتگوهای پنهانی را با نظامیان حاکم برای دستیابی به آشتی ملی آغاز کرد. آنگ سان سو چی به خبرنگاران گفت که در پی توافقش با خونتای حاکم بر میانمار به هر جا می تواند برود.
هیچ ممنوعیتی برای آمدن و رفتن من وجود ندارد. هر جایی که دلم بخواهد می توانم بروم. جاده منتهی به خانه من هنوز باز نشده است، اما درباره این موضوع بر پایه توافق دو طرف تصمیم گرفته شد.
اما وقتی از خانم آنگ سان پرسیدند که سفر به دور میانمار یا برمه را کی آغاز می کند، پاسخ داد: بیگمان خواستار چنین سفری هستم، اما احساس می کنم که زمان برای چنین مسافرتی هنوز نرسیده است. آنگ سان سو چی که آشکارا از تندرستی و بذله‌گویی برخوردار بود، یادآوری کرد که آزادی او را نباید گشایشی بزرگ به سوی مردم سالاری دانست. به گفته خانم آنگ سان، گشایش بزرگ زمانی پدید می آید که مردم برمه یا میانمار همگی از آزادی های بنیادی لذت ببرند. از او پرسیده شد که مردم سالاری چه وقت در میانمار برقرار خواهد شد. رهبر مخالفان خونتای حاکم بر میانمار ابراز امیدواری کرد که تا برقراری مردم سالاری چند سالی بیشتر نمانده باشد. آنگ سان سو چی درباره این که پس از پایان بازداشت خانگی طولانیش چه احساسی دارد گفت:
من همیشه احساس آزادی کردم، چون آنها نتوانستند درباره آنچه واقعا اهمیت دارد، مثلا ذهن و اندیشه‌ام، اصول و ارزش‌هایم و درباره اعتقاداتم کاری کنند. آنها قادر نبودند دست به چنین چیزهایی بزنند. در نتیجه من آزاد بودم.
حکومت نظامیان میانمار آزادی خانم آنگ سان را صفحه نوین در تاریخ ملتی دانست که 12 سال است از بنبست پدید آمده میان نظامیان و خانم آنگ سان رنج میبرد. سرهنگ هلا مینا، چهره آشکار گروه نظامیان حاکم بر میانمار، نیز در بیانیه‌ای گفت دولت اکنون برای بزرگداشت این روز اتحاد ملی گام‌های جدی برخواهد داشت. تحلیلگران می‌گویند آزادی آنگ سان سوچی به احتمال زیاد صرفاً بخشی از چارچوب فراگیرتر و بزرگتر آشتی ملی در میانمار است. گفتگو برای دستیابی به این آشتی ملی با پایمردی رازدی اسماعیل، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، انجام گرفت. آقای اسماعیل، دیپلمات اهل مالزی، امروز دوشنبه آزادی خانم آنگ سان را آغازی مهم برای آشتی ملی خواند و گفت امیدوارم گفتگوها برای استقرار دموکراسی در میانمار ادامه یابد، ولی ما باید به هر دو طرف فرصت بیشتری بدهیم. خانم آنگ سان در سال 1991، 11 سال پیش، زمانی که در بازداشت خانگی به سر می برد، جایزه صلح نوبل را ربود. میانمار، کشوری با 45 میلیون جمعیت، کشوری که زمانی سبد برنج آسیا خوانده می شد، از کودتای نظامی سال 1962 تا کنون زیر مشت آهنین نظامی ها اداره می شود.
هیئتی از سوی دولت موقت افغانستان برای بررسی وضعیت شهر خست در جنوب این کشور به منطقه اعزام شده است. گلناز اسفندیاری، فرستاده رادیو آزادی به کابل، در این مورد با 2 تن از مشاوران حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، گفتگو کرده است.
روز دوشنبه افراد ناشناس راکت به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در جنوب شرقی افغانستان شلیک کردند. به گفته یک از سخنگویان نیروهای آمریکایی، راکت‌ها حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب در چند ساعت متری مقر نیروهای آمریکایی در خست منفجر شد. خست در 150 کیلومتری جنوب شرقی کابل 2 هفته پیش هم شاهد درگیری‌های میان فرماندهان محلی بود که در جریان آن چند نفر کشته شدند. اسدالله وفا از وزیران مشاور حامد کرزای، رئیس اداره موقت در امور قومی، در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که به تازگی هیئتی از سوی اداره موقت برای معرفی والی جدید خست، بررسی وضعیت امنیتی و همچنین حل اختلافات میان فرماندهان محلی و سر تقسیم قدرت به خود سفر کرده بود.
دی ولایت شریف خلوق سر ملاقاتونه وکړه. دغه جلالت ماب کرزی صاحب دغه اقدام چې محترم ته یو صاحب د خوست والی په ایستا کلی د زړه کومه هرکلی کاوه او په سوو کسان د ورځې
او این سفر را بسیار موفقیت‌آمیز خواند و گفت که هیئت اداره موقت توانست با میانجیگری به اختلافات پایان دهد تا صلح و ثبات در این منطقه برقرار شود. اسدالله وفا از مشاوران حامد کرزای همچنین گفت که در خست مرحله اول انتخابات لویترگی در حال اتمام است و مردم این منطقه از اینکه می توانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند بسیار شاد هستند. اما روز گذشته حامد کرزای، رئیس اداره موقت، پس از سفر 2 روزه‌ای به قندهار به کابل، پایتخت افغانستان، بازگشت. این نخستین سفر آقای کرزای به قندهار از زمان تشکیل دولت موقت افغانستان است. در این سفر هیئتی از وزیران و مشاوران آقای کرزای را همراهی می کردند. شهزاده مسعودی که از وزیران مشاور و یکی از اعضای این هیئت در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سفر رئیس اداره موقت به قندهار را بسیار موفقیت‌آمیز توصیف می کند و می گوید که وضعیت امنیتی در قندهار بسیار خوب است. قندهار در جنوب افغانستان مقر اصلی طالبان بود. از شهزاده مسعود، مشاور حامد کرزای، میپرسم آیا در این منطقه هنوز نیروهای طالبان نفوذ دارند؟
خود تا جایی که مسئله طالبان است، ما 2 کاتگوری طالبان داشتیم. یک طالبای افغانی بودن که می وطنشان است، مردمای با احساس هستند، کتزنوا اداره موقت هم کدام مشکل نداره و اونوا کت اداره موقت کدام مشکل نداره. یک عده طالبای داشتیم که طالبای اجنبی بودن، از طرف بیگانه‌ها سر مردم افغانستان تحمیل شده بودن. اونوا چیزشان فرار کردن، چیزشان هم دزگیر شدن و چیزشان هم کشته شدن. اونو نقب اعمال نفوذ در اون منطقه نداره. نخیر.
اطلاع دارید که ملا عمر کجاست؟ فکر میکنی هنوز در خاک افغانستان هست؟
والا به می ارتباط ما خودم هم از چند سران قوم پرسان کردن که شما به ارتباط ملا عمر چی معلومات دارین؟ اما طور اونو هم نشان دادن که طوری که شما گفت خبر ندارین، اما طور گفت ما هم خبر نداریم که آیی بعدم به افغانستان هست، خارج از افغانستان هست. اما اون مردم فکر میکردن که ما اتر احساس نمیکنیم که در این مناطق باشه.
احساس خطر نمیکنید شما از طرف ملا عمر و طرفداران طالبان؟
تا جایی که مسئله ملا محمد عمر است، ملا محمد عمر کدام قدرت و کدام چیز خاص نبوده، اتکای از او فقط سر بیگانه ها بوده و الحمدلله افغانستان از دست بیگانه ها آزاد شده، از دست تروریسم آزاد شده و ملا عمر هیچ چیز هم در مقابل اداره معقد کرده نمیتونه. اون نفوسی که در وقت خود بود داشته الحمدلله اون نیو نفوس داره و نیو قدر طرف داره.
پس از گزارش گلناز اسفندیاری از افغانستان میرسیم به مشروح خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسپور.
پرزیدنت ژاک شیراک در پی پیروزی سراسری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و استعفای لئونل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست، ژان پیر رافارین سناتور راست میانه را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور معرفی کرد. دفتر شیراک اعلام داشت رافارین عضو حزب لیبرال دموکراسی، مأمور تشکیل یک دولت موقت در آستانه انتخابات پارلمانی فرانسه در 9 ژوئن شده است. پیشتر در روز دوشنبه لئونل ژوسپن و کابینه وی به دنبال پیروزی سراسری شیراک بر رهبر راست افراطی ژان ماری لوپن استعفا کردند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شیراک نزدیک به 82% آرا را به دست آورد. این میزان رای بالاترین در تاریخ 44 سالی جمهوری پنجم فرانسه به شمار می رود. رهبران جهان از پیروزی گسترده شیراک در انتخابات و انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی میانمار پس از 19 ماه بازداشت خانگی آزاد شد. برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 روز دوشنبه در پی رهایی خود قول داد آنچه در توان دارد برای برقراری دموکراسی در کشورش انجام دهد. آنگ سان سوچی پس از آزادی خود در یک کنفرانس خبری در دفتر حزبش موسوم به اتحادیه ملی برای فعالین دموکراسی، هدف این حزب و خود را به عنوان دبیر کل حزب برقراری سریع و صحیح دموکراسی در برمه خواند. ساعتی پیش از آزادی آنگ سان سوچی دولت نظامی میانمار اعلام کرد وی آزاد است که خانه خود را ترک کند و فعالیت‌های سیاسیش را انجام دهد. یک سخنگوی دولت میانمار که برمه نیز خوانده می‌شود گفت این رویداد برگ تازه‌ای را به روی مردم آن کشور گشوده است. آزادی آنگ سان سوچی به دنبال انجام مذاکراتی به میانجیگری سازمان ملل جهت برون رفت از بن‌بست سیاسی در میانمار که 12 سال به طول انجامیده حاصل شده است. در خاورمیانه گزارش ها حاکیست مذاکرات جهت حل وضعیت بلا تکلیف در کلیسای مه در بیت لحم روز دوشنبه به حصول یک توافق نزدیک شده است. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت اسرائیل آماده است به محض دستیابی به یک توافق نیروهایش را از بیت لحم خارج کند. بیت لحم آخرین شهر عمده کرانه باختری است که در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد. در داخل کلیسای مهد که 5 هفته است تحت محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داشته است، اینک حدود 100 تن از جمله تعدادی چریک فلسطینی قرار دارند. یک مشاور وزیر دفاع اسرائیل گفت دو طرف بر سر اینکه چه تعدادی از فلسطینیانی که اسرائیل خواهان دستگیری آنهاست باید در نوار غزه زندانی شوند و چه تعدادی باید به اروپا تبعید شوند اختلاف نظر دارند. در همین حال گزارش می شود 4 فلسطینی مسلح روز دوشنبه در نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. از سوی به گفته شاهدان نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه بخشهایی از شهر تولکرم در کرانه باختری و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی آن شهر را اشغال و شماری از فلسطینیان را در اطراف شهرهای بیت لحم و رام الله دستگیر کردند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده وارد واشنگتن شده است. گزارش حاکی است آریل شارون در این سفر حامل اسنادی است که دولت اسرائیل آنها را مدارک دست داشتن یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در فعالیت‌های تروریستی می‌خواند. تشکیلات خودگردان فلسطین اسناد یاد شده را جعلی خوانده و ادعاهای دولت اسرائیل را تکذیب کرده است. هزاران کارگر آلمانی روز دوشنبه با دست کشیدن از کار خود عمده‌ترین اعتصاب کارگری آلمان را طی 7 سال گذشته آغاز کردند. حدود 50,000 کارگر بخش‌های صنایع مهندسی و الکتریکی در نظر دارند در رشته‌ای از اعتصابات یک روزه دنباله‌دار در 20 کارخانه جنوب غربی آلمان شرکت کنند. در میان کارگران اعتصابی، کارگران کارخانه‌های خودروسازی دایملر، کرایسلر و پورش قرار دارند. این اعتصابات در پی شکست گفتگوها میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان بر سر چگونگی افزایش حقوق کارگران انجام می‌گیرند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. کارخانه بزرگ چوب و کاغذ ایران چوکا آتش گرفت. ایرنا گزارش داده است دو انبار مرکزی این کارخانه در شهرستان رضوانشهر در شمال ایران عصر یکشنبه به دلایلی که هنوز مشخص نشده است آتش گرفت و تا روز دوشنبه این کارخانه همچنان در آتش می‌سوخت. به گزارش ایرنا دامنه این آتش سوزی به قدری گسترده است که زبانه‌های آتش از کیلومترها دورتر دیده می‌شود. گزارش می‌شود برخی از سکنه شهرک مسکونی چوکا از بیم سرایت آتش خانه‌های خود را در این شهرک ترک کردند. ایرنا می‌افزاید از عصر یکشنبه واحدهای آتش‌نشانی چند شهر استان گیلان تلاش کردند آتش را مهار و از سرایت آن به بخش‌های دیگر کارخانه و واحدهای مسکونی جلوگیری کنند. بنابراین گزارش، کارشناسان میزان خسارات وارده ناشی از این آتش‌سوزی را میلیاردها ریال برآورد می‌کنند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر انجام هر گونه مذاکره و ملاقات میان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی را در قبرس و یا کشورهای دیگر تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید رضا آصفی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ مأموریتی برای مذاکره با مسئولان آمریکایی از جانب مراجع رسمی مسئول در سیاست خارجی به مقام رسمی یا افراد غیر رسمی محول نشده است. به یسوی در ارتباط با تحولات خاورمیانه، اظهارات مسئولان برخی کشورها مبنی بر ضرورت جایگزینی یا تبعید یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را مورد قبول تهران ندانست و گفت تهران اعتقاد دارد دولت عرفات باید تقویت شود و موضع دولت خودگردان نباید تضعیف گردد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سوی دیگر در زمینه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از انتخاب مجدد ژاک شیراک به ریاست جمهوری آن کشور ابراز خوشنودی کرد و انتخاب مجدد شیراک را موجب استمرار همکاری های تهران پاریس در آینده دانست.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 52 دقیقه دیگر. از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در 2 روز گذشته در سخنرانی‌هایی بار دیگر به بیان مواضع و اشاره به موانع سر راه اجرای برنامه‌های دولت خود پرداخت. آقای خاتمی امروز در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا از شوراها خواست تا به طور مستقیم به حل مشکلات مردم بپردازند و از سیاست زدگی بپرهیزند. وی دیروز در مراسم معرفی معلمان نمونه کشور گفت جامعه در آستانه آشفتگی است و من با وجود گلایه‌ها نمی‌خواهم جامعه را آشفته کنم. آقای خاتمی افزود اگر احساس کنم دولت از مسیر تحقق اهداف انقلاب و جنبش اصلاح طلبی منحرف شده لحظه‌ای در مسئولیت ریاست جمهوری نخواهم ماند. همکارم مینا بهارمست در مورد گفته‌های دیروز آقای خاتمی گفتگویی دارد با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
آقای زیدآبادی، چه چیزی سبب شده که آقای خاتمی
سخنرانی بکنن و در این سخنرانی به افرادی که پشت پرده طور دیگری فکر میکنن اشاره بکنن و سعی کنن که یک بار دیگه مواضع خودشون رو اعلام کنن. چه عواملی سبب این تصمیم آقای خاتمی شده؟
آقای خاتمی طبیعتاً انتظار داشتن برنامه‌هاشون به طور عادی و معمول پیش بره و مجلس بتونه از طریق قانونگذاری اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی رو بهبود بده و دولت هم بتونه لوایح و طرح‌هایی رو که مجلس تصویب میکنه اجرا کنه. ولی آقای خاتمی ظاهراً به این نتیجه رسیدن که عملا کار پیش نمیره و چه در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی به ویژه در حوزه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در واقع دولت عملا کارایی چندانی نداره و بر مشکلات روز به روز افزوده میشه که دلیل افزوده شدن این مشکلات همون دستپای پنهانی است که ایشون اشاره کردن، مانع تحقق اهداف دولت و همینطور مانع عادی شدن شرایط جامعه میشن.
شما فکر میکنید که این گفته آقای خاتمی که من اصراری ندارم که در مقام ریاست جمهوری باقی بمانم و اگر دولت از مسیر تحقق اهداف انقلاب ذره منحرف شده باشد حاضرم کنار بروم، تا چه حد جدی هست؟
آقای خاتمی این رو البته برای دومین بار که میفرمایند، اما مشکل اصلی این است که ایشون نمی‌فهمند دقیقاً چه شرایطی به معنای انحراف اصلاحات و عدم تحقق شعارهای انقلابه که در اون صورت ایشون کنارگیری کنند. یعنی در واقع حرف بسیار کلی زدن. مسئله اصلی این است که آقای خاتمی دقیقاً بفرمایند که اگر چه اتفاقی بیفته ایشون به این نتیجه میرسند که دیگه اصلاحات پیشرفت نداره. این مسئله است که همواره نه در این نوت‌های خاتمی، در همه اظهار نظرهای دیگری که می‌کنند معمولاً این مفقوده و از این نظر هم من فکر می‌کنم طرف مقابل با این و حرف‌ها چندان از مواضع خودش عقب نشینه.
شما فکر می‌کنید که آقای خاتمی در موقعیتی هستند که با صراحت بیان و بگن که این دست‌های پشت پرده چه کسانی هستند و چه موانعی دقیقاً بر سر راهشون هست؟
بله، به راحتی ایشون میتونه این کارو بکنن. خودشون فرمودن که تا حالا به این دلیل از کارشکنی‌ها و دست‌هایی که موجب کارشکنی در کار کشور میشن به این دلیل صحبت نکردن که احساس میکنن چون جامعه در آستانه اختشاش ممکنه اختشاشی روی بده. اما واقعیت اینه که من فکر میکنم بیان مشکلات و معضلات از اون جو اختشاش بکاهه و جو رو آرومتر کنه. اون چه موجب میشه که در واقع یک جو اختشاش به وجود بیاد همین نگفتن مسائلی است که همه مردم روز به روز با آثارش درگیر هستن اما نمیدونن که از کجا ناشی میشود. از این رو به نظر من هم به مصلحت کشور هم به مصلحت های خاتمی است که به صورت دست های پنهان رو در واقع رو کنند و به هر کسی و یا هر نهادی که عملا در روند طبیعی اوضاع اخلال ایجاد میکنه اونها رو معرفی کنند تا به نظر من حتی این میتونه جو رو از اونچه هست آرومتر بکنه.
آقای خاتمی همینطور گفتن که علت اینکه گلایه نمی کنند با وجود اینکه جامعه در آستانه آشفتگیه به این دلیل که فکر می کنند که هرچه کنتر کارها پیش بره و در فضای آرام می تونند به اهداف ملت دست پیدا کنند. شما نظرتون در این مورد چه است؟
اگر اون شیوه نتیجه می داد که ایشون نیازی نداشت بیاد این رو به این صورت مطرح کنه که مثلا من از قدرت کناره خواهم گرفت یا ریاست جمهوری را رها خواهم کرد. این که همین عاملی که موجب شد آقای خاتمی با این لحن سخن بگه، لحنی که به هر حال به قول مطبوعات شدید و لحنی، نشون میده که اون روش کارایی نداره و بالاخره ایشون باید یک زمانی رو تعیین کنن برای اینکه ببینن اون شیوه کارایی داره یا نه. وگرنه تا ابد بخوای به اون شیوه ادامه بدین نهایتاً فکر میکنم همه چیز مزمهل میشه و همه فرصت ها از دست میره. شیوه فعلی اگر قرار باشه که طرف مقابل به صحبت‌های خاتمی توجهی نکنه، فکر نمی‌کنم هیچ نفعی به حال ایشون یا به حال مملکت داشته باشه.
گله‌گذاری دوباره رئیس جمهوری ایران در گفتگوی احمد زیدآبادی با مینا بهارمست از رادیو آزادی. اما مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر در هر جلسه‌ای که داشته شاهد اخطارها و تذکرات مکرر نمایندگان اصلاحگرا بوده است. بخش عمده این تذکرات و اخطارها مربوط می‌شود به موانعی که بر سر راه قانون‌گذاری مجلس وجود دارد. مانع نخست، شورای نگهبان که 12 عضو محافظه‌کار آن تمامی مصوبات اصلاحگرایان مجلس را رد کرده و می‌کنند. مانع دوم، مجمع تشخیص مصلحت نظام که در داوری میان مجلس و شورای نگهبان اغلب جانب محافظه‌کاران را می‌گیرد. روز گذشته برای بار دیگر عملکرد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مورد اعتراض نمایندگان اصلاحگرای مجلس قرار گرفت. اعتراض‌هایی که بیش از پیش رنگ نومیدی و درماندگی به خود می‌گیرد. سیاوش اردلان مروری دارد بر نگرانی‌های نمایندگان اصلاحگرای مجلس.
مجلس ششم وارد نیمه دوم کار خود می‌شود و نمایندگانان از همینک خود را برای انتخابات مجلس هفتم در پایان سال آینده آماده می‌کنند. نشانه‌های نگرانی نمایندگان از عملی نشدن وعده‌هایشان به تازگی بیش از پیش در گفته‌ها و نطق‌هایشان مشهود است. اولین مانع قانونگذاری مجلس نهاد قدرتمند شورای نگهبان است که مصوبات اصلاح طلبانه نمایندگان را رد می کند. ناتوانی مجلس در جلوگیری از وتوی شورای نگهبان راهی را جز حرکات ناکارآمد ولی سمبولیک برای نمایندگان باقی نذاشته. آنگونه که محسن میردامادی نماینده اصلاح طلب تهران دیروز گفت اگر شورای نگهبان 50 بار هم مصوبه مجلس را رد کند، ما باید مجدداً آن را به شورای نگهبان بفرستیم تا حداقل مردم بدانند در این مملکت چه می‌گذرد. اصلاح‌گرایان مجلس امیدوارند با استناد به موانع قانون‌گذاری ناکامی‌هایشان را برای افکار عمومی توجیه کنند. در هفته‌های اخیر تمامی جلسات مجلس به دادن تذکرات و اخطارهای نمایندگانی می‌گذرد که به زمین‌گیر شدن طرح‌ها و مصوباتشان اعتراض دارند. با وجود آن که مجلس ششم ظرف دو سال اخیر نزدیک به 170 طرح و لایحه را از تصویب گذراند، اما تقریبا هیچ کدام از مصوباتی که شاخص اصلاحات وعده داده شده بودند به قانون تبدیل نشدند. از طرح تغییر قانون مطبوعات گرفته که قبل از رد شدن توسط شورای نگهبان به دستور رهبری بایگانی شد تا طرح جرم سیاسی که با بیشترین موارد ایرادگیری توسط شورای نگهبان به جایی نرسید. مصوباتی که مجلس علارغم مخالفت شورای نگهبان بر آنها پافشاری کرد و به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد نیز بلا تکلیف هستند. مجمع تشخیص مصلحت که به مانند شورای نگهبان زیر کنترل جناح راست است، میگوید در حال بررسی نزدیک به 10 مصوبه مجلس است. اکثر این مصوبات که مجمع تشخیص شتابی در تعیین تکلیف آنها نشان نمی‌دهد، جنبه حیاتی برای اصلاح طلبان ندارد، مثل طرح‌هایی که مربوط به چگونگی تفسیر قوانین جاری است یا انجام تغییرات اندک در این قوانین. نمایندگان مجلس اذعان کردند در انجام اصلاحاتی که وعده آن را داده بودند دستشان خالی است. مروت الله پرتو نماینده خدابنده میگوید مردم به خاطر قیافه ما را انتخاب نکردند. مردم ما را به این امید به مجلس فرستادند که مشکلات جامعه را حل کنیم، اما اولویت بندی های ما به درد مردم نمیخورد و مجلس بیشتر جست تبلیغاتی گرفته است. تنها دستاوردهایی که مجلس ششم به پای خود ثبت میکند تغییر نظام بودجه نویسی کشور و همچنین اصلاح قانون مالیات های مستقیم است. طرح حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که شورای نگهبان آن را رد کرد و مجمع تشخیص به آهستگی مشغول بررسی آن است، مطابق آنچه مجلس در نظر داشت پیش نمی‌رود. اما هر بار اخطارها و تذکرات نمایندگان در چنبره بحث‌های حقوقی و جدال‌های شخصی گرفتار می‌شود. ناکامی مجلس در زمینه قانون‌گذاری‌های اصلاح‌طلبانه بازتابی از همین ناکامی در زمینه نظارتی نیز است. تلاش‌های مجلس برای تحقیق و تفحص از نهادهای تحت کنترل جناح راست تاکنون هیچ مزیت سیاسی را برای اصلاح‌گرایان در پی نداشته. مجلس ششم تنها در حال تحقیق و تفحص در مورد درآمدهای صدا و سیماست که به گفته نمایندگان با دشواری به پیش می‌رود. در مورد تحقیق و تفحص از پرونده پرسر و صدای قتل‌های زنجیره‌ای مجلس ناگزیر شد از پیگیری‌های خود دست بردارد. تجربه همین ناکامی‌های پی در پی است که نشانه‌های یأس، استیصال و سردرگمی را در تکاپوهای اغلب بی‌ثمر مجلس به نمایش می‌گذارد.
نومیدی و سرخوردگی اصلاح گرایان مجلس در گزارشی از سیاوش اردلان. به رادیو آزادی گوش می کنید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تفهیم اتهام شد. آقای یزدی پس از بیرون آمدن از دادگاه گفت با سپردن قرار وثیقه 3 میلیارد ریالی قرار بازداشت تبدیل شد و فعلا آزاد هستم. ساعتی پیش از پایان جلسه تفهیم اتهام ابراهیم یزدی، همکارم امیر مصدق کاتوزیان با وکیل مدافع او محمد علی دادخواه گفتگو کرد. با هم میشنویم.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، امروز موکل شما آقای ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران برای روز دوم به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی رفتن برای اینکه سوالاتی باید از ایشون میشد. وضعیت پرونده ایشون الان چجوریه؟
قاعدتا با عنایت به اینکه مراجع ذی‌صلاح قانونی قبلا قانونی بودن نهضت آزادی رو اعلام داشتن، پس نهایتا اتهامی به موکل بار نیست. البته نمیدونم دادگاه چه سوالاتی خواهد کرد.
چطور شما نمیدونین؟ شما که وکیل آقای یزدی هستین، بنابراین آیا اطلاع دارین که آقای یزدی با قید وثیقه آزاد خواهند بود، یا اینکه فکر میکنید که قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب در نظر داره که حکم بازداشت موقت برای ایشون صادر کنه؟
البته با عنایت به اصل مساوات که یه قاعده کلی در همه نظام‌های حقوقی، دادگاه به نظر من مکلفه که ایشون رو حداکثر با قرار وثیقه آزاد بکنه، به علت اینکه 35 نفر از متهمانی که قبلا محاکمه شدن همگی الان آزاد شدن و هیچ کدوم اونها در بند نیستن، همه اونها با قرار آزاد شدن. نهایتا نباید قاعده شدیدتری برای آقای دکتر یزدی اعمال بشه.
ولی طوری که شما صحبت میکنین مثل که شما با ایشون به دادگاه نرفتین و قبلا هم در روز شنبه مشکل بود برای شما در دادگاه حاضر شدن به دلیل موانعی که ایجاد شد، همینطور برای آقای احمد صدر رئیس جوادی وکیل دیگه آقای یزدی.
بله، روز شنبه با وجود اون که ابلاغ بسیار محترمانه ای برای آقای دکتر یزدی ارسال کردن، وقتی که ما رفتیم از ما استقبال خوبی کردن، حتی رفتیم اونجا باید بگم پذیرایی هم کردن با شیرینی از ما، اما بعد از لحظه چند از من خواستن که دادگاه رو ترک بکنم. من اعتراض کردم که به چه علت من نمیتونم همراه آقای یزدی باشم. اونها اعلام کردن به علت اینکه دعوایی قبلا رئیس دادگاه علیه من در شعبه 1410 طرح کرده است. گفتم این اعلام خلاف قانونه، چون به استناد ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری که حاکم بر این موضوع در چنین موردی باید دادرس عوض بشه و جزء موارد رد دادرسه، اما متاسفانه این رو نپذیرفتن و من رو اجبار کردن که اونجا رو ترک بکنم. این اقدام دادگاه از جهت دیگری نیز خلافه، زیرا اصل 35 قانون جمهوری اسلامی ایران میگه در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اینکه متهمی خودش وکیل تهیه کرده و همراه اون اومده نپذیرن وکیل رو، اون هم وکیلی مثل من که مجوز قانونی داره از طرف کانون وکلا بهش این جواز رو دادن، هیچ توجیه قانونی نداره. البته قبلا هم در خصوص چند نفر دیگر از متهمان نهضت آزادی اقدام رو کردم که من هم به اصل 90 شکایت کردم و دو بار هم به کانون وکلا. متاسفانه مثل اینکه اون شکایات هم هنوز به جایی نرسیده.
با این اوصاف آیا آقای دکتر یزدی موکلتون پذیرفتن که دیگه شما رو وکیل خودشون ندونن و یه مصالحه‌ای با دادگاه خودشون بکنن به طور شخصی؟
آخه آقای دکتر یزدی در آخرین ملاقاتی که من دیشب با ایشون داشتم تا دیرگاه با هم صحبت کردیم، ایشون خودشون اعتقاد دارن به علت اینکه حدود یک سال من پرونده ایشون رو در به اصطلاح دست مطالعه داشتم، حتما من همراه ایشون باشم. مضافم به این که این قاعده نوظهوریه که دادگاه اینقدر در آزادی افراد دخالت بکنه که حتی برای اونها وکیل تعیین بکنه، هیچ منطقی نمیپذیره.
آقای مهندس صحابی گفتن که بازگشت آزادانه دکتر یزدی به ایران یکی از شروط کمیسیون حقوق بشر در مورد عدم تصویب طرح موریس کاپیتورن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بوده و گفتن که با دکتر یزدی صحبت کردن و اونم همینو میگفته که اعضای کمیسیون رأی رو به عقب انداختن تا ایشون به ایران برگردن تا ببینن چه نوع رفتاری به ایشون میشه. چون شما وکیل ایشون هستین، آیا چون این چیز رو از خود آقای دکتر یزدی در این باره شنیدین؟
من به این صورت این رو به اصطلاح فرام نقل نکردم، اما ببینید آقای دکتر یزدی با نهایت حسنیت به ایران اومده، میتونست به جای اینکه به ایران بیاد بره به ژنو و در اونجا با کسانی که داشتن نظارت کردن برای رعایت حقوق بشر در ایران هم صدا بشه. من فکر میکنم خردگرایی حکم میکنه که در شرایط که دم از وفاق ملی میزنن اولیش دادگاه به قانون گرایی بپردازه و حتما از این مانعی که برای من ایجاد شده صرف نظر بکنه و اجازه بده دکتر یزدی در یک دادگاه علنی، اون هم دادگاه عمومی، زیرا این دادگاه فاقد صلاحیت ذاتیه، دفاع بکنم. مضافم به این که قاعدتاً با توجه به این که سابقاً به همه این اتهامات رسیدگی شده و هیچ کدوم بر این مبادی نبوده که قرار بازداشتی صادر بکنن، به یک قرار متناسب با متهم وضعیت اون و اتهامات که وارد بشه دست بیازه.
آیا دادگاه بهشون اطمینان داده تو این صحبتایی که باشون مطرح کرده که گفتن که نباید پخش بشه، مشکلی نخواهند داشت برخلاف اعضای دیگه نهضت آزادی در سال گذشته چون این جو وفاق ملی که شما خودتون الان اشاره کردین مطرح شده؟
نه، دادگاه فقط گفته پرونده پزشکی ایشون رو که دارای یک توصیه های پزشکی ملاحظه خواهد کرد. ضمناً تا اونجا که من در جریانم به ایشون اعلام کرده بود که حتما امروز یه سندی بالغ بر 200 میلیون تومان بیاورند تا اگر تصمیم به قرار وثیقه گرفت حتما بر این میزان قرار صادر کنه.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران. در حالی که آقای یزدی با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده، گفته می شود برخی دیگر از متهمان آزاد شده نهضت آزادی دوباره به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر می رسیم به ساعت دوم برنامه های امروز با گزارش ها و گفتگوهای جالب و متنوع دیگری درباره ایران. تا آن هنگام با هم به ترانه کوه از نوشافرین گوش می کنیم.
چشماشو به روی دنیا پا می کرد، وقتی که شب سیاه خفت خاکستری رو صدا می کرد، وقتی که خودشو رو رگ شب رها می کرد، یه مسافر غریب دل به دریا زد و از راست گذشت، شهر تنهایی رو زیر پا گذاشت، همه یه پنجره های بسته رو به روی روشنی دوست با گذاشت، رفت و رفت تا که رسید به شهر عشق، اما دید که آدم ها سنگی شدن، همه رنگین کمون ها اسیر بیرنگی شدن. اما هیچی به سرابش نیومد، هرچی خوبی کرد جوابش بدی بود، هیچ سری با خوبی آشنا نبود، دیگه اون مسافر شهر بدی، دل نداشت تا که به دریا بزنه، خسته بود به حسی نداشت کاش پلیس روی شهر آرزوها بزنه. چشماشو به روی دور